روال فعلی محاسبه و اخذ می شود.
مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت کشاورزان می توانند برای دریافت سهمیه سوخت در سامانه الکترونیکی فرآورده‌های نفتی ثبت نام کنند.
و مدیر کل دفتر هماهنگی توسعه صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت گفت در بهار امسال 29 هزار تن گل و گیاه دارویی، خوراکی، تزئینی و صنعتی به ارزش بیش از 49 میلیون دلار صادر شد. تازه‌ترین خبرهای ورزشی را با اجرای همکارم آیه صالحی بشنوید.
سلام، شبتان بخیر همیهنان ارجمند. مرحله 1/4 نهایی مسابقات جام حذفی فوتبال فردا با 3 دیدار آغاز می شود و در حساس‌ترین آنها تیم های پرسپولیس و استقلال از ساعت 19:45 دقیقه پنجشنبه با قضاوت علیرضا فغانی در ورزشگاه آزادی به مصاف هم می روند. در نشست خبری پیش از دربی 96 هیچ کدام از اعضای کادر فنی تیم استقلال شرکت نکردند و حمید مطهری مربی پرسپولیس به رسانه ها گفت
بازی سختی رو داریم. خیلی خوب استقلال رو بررسی کردیم، آنالیز کردیم. تیم قابل احترامیه برای ما. سعی می‌کنیم که موارد تاکتیکیمون رو توی زمین اجرا و عملیاتی بکنیم. صحبتمون اینه فوتبال قابل احترام و در نهایت اون تاکتیک خودمون رو دیکته کنیم به تیم حریفمون و بتونیم خیلی منطقی بازی رو کنترل کنیم و به نتیجه خیلی خوب برسیم. می‌خوایم تقدیم کنیم به هوادارامون اول یه فوتبال قابل احترام و در نهایت برد و تقدیمشون بکنیم.
در دیگر دیدارها نیز ساعت 20:30 دقیقه گلگوهر در سیرجان میزبان آلومینیوم عراق است و ساعت 21:30 دقیقه فولاد خوزستان از سپاهان اصفهان پذیرایی می‌کند. آخرین بازی مرحله 1/4 نهایی جام حذفی نیز روز شنبه 26 تیر در انزلی بین تیم‌های لیگ 1 ملوان و خیبر خرم‌آباد برگزار می‌شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تسویه حساب کامل بدهی فدراسیون فوتبال با شرکت شستا خبر داد. محمد شریعت مداری در حاشیه نشست امروز هیئت وزیران با تأکید بر این که در این بدهبستان هیچ حقی از بازنشستگان تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی ضایع نشده گفت
شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی شستا در راستای اجرای دستور ستاد مبارزه با تحریم اقدام به تأمین این منابع برای حوزه ورزش کشور کرده. این منابع به صورت مجانی در اختیار قرار نگرفته. تضمین کافی برای پرداخت در همون موقع پرداخت توسط شرکت شستا دریافت شده و بعد از اون که امکان پرداخت نقدی اون تا حدودی فراهم شد ولی بخش از اون بدهی نقدی باقی مونده، طبق گزارش مکتوب سازمان تمامی طلب به طور کامل وصول شده و بدون تردید هیچ حقی از جامعه مخاطب ما در اون زمینه تضییع نشد.
تیم ملی والیبال نشسته ایران در دومین دیدار تدارکاتی خود برابر تیم روسیه با نتیجه 3-1 برابر قهرمان اروپا به برتری رسید. والیبالیست های کشورمان که خود را آماده حضور در پارالمپیک می کنند دو روز پیش در اولین دیدار تدارکاتی خود در تهران با نتیجه 3-0 تیم روسیه را شکست دادند. ممنون از توجهتان.
طی 4 روز آینده در نیمه جنوبی استان‌های سیستان و بلوچستان و فارس و مناطقی از استان‌های کرمان و هرمزگان در ساعت‌های بعد از ظهر و اوایل شب رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو انتظار داریم. روزهای پنجشنبه و جمعه همین شرایط جوی رو در استان‌های خراسان جنوبی، نیمه شرقی یزد و جنوب خراسان رضوی خواهیم داشت. پنجشنبه دریای خزر مواج خواهد بود و از بعد از ظهر جمعه و روزهای شنبه و یک شنبه نیمه شرقی خلیج فارس، تنگه هرمز و غرب دریای عمان مواج و متلاطم خواهند شد. تهران امشب آسمان صاف خواهد بود، گاهی وزش باد رو خواهد داشت. فردا حداکثر دما در تهران به 35 درجه بالای صفر خواهد رسید که نسبت به امروز 2 درجه کاهش خواهد داشت و حداقل دما فردا صبح 23 درجه بالای صفر خواهد شد.
از آن صبح فردا به افق تهران ساعت 4:17 و طلوع آفتاب ساعت 6 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران را
بشنویم.
بیش از حد ماها دیگه مشغول تلفن شدیم، زیادی مجازی شدیم،
انگار حواسمون رو دارن از چیزای مهم پس میکنن.
ما خیلی داد داریم.
رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
خانم ها، آقایون، همیهنان عزیز، سلام، شبتون بخیر. به برنامه رویای اندلس خوش اومدین. ما در این برنامه طبق هر هفته یک مسئله اجتماعی سیاسی ایران رو در کنار شما واکاوی میکنیم. لطفاً تا انتها همراه ما بمونید. این هفته همزمان با هفته ملی ازدواج، حالا بار دیگه این سوال مطرح میشه که مسئله زندگی مشترک در جامعه ایران چقدر تبدیل به بحران شده است. آیا ازدواج برای یک جوان در دهه سوم زندگیش یک کار عقلانی است یا به راحتی شدنی است؟ و آیا زندگی مجردی تبدیل به یک ارزش در نسل جوان شده است؟ امشب سعی میکنیم کمی به این مسائل با دقت نظر بیشتری صحبت کنیم. ابتدا ازتون دعوت میکنم قسمتی که همکارم آماده کرده رو بشنویم.
مشکلات ازدواج زیاده.
یک جوان میخواد خانواده تشکیل بده، مهمترین بحث مثلا معیشتش هست.
جوانها و پدر و مادرها دغدغه های زیادی دارن.
یه پسر دارم که ریال ندارم که خدمت درست کنم، این هم شب و روزم توپ بشه.
وقتی ازدواج نباشه به دنبالش چی میاد؟ همون چیزی که امروز به تهدیدی برای ساختار جمعیتی کشور به وجود اومده و رهبر انقلاب هم دربارش بارها صحبت کردن.
بالا رفتن سن ازدواج یا پیری جمعیت کشور و همین مسائلی که در بیانات بعضی از دوستان هم بود. خب پس اینا همش حوزه های لزوم تحوله. در همه اینها باید تحول وجود بیاد.
البته کم توجهی به ازدواج در کنار مباحث اقتصادی ریشه های فرهنگی هم داره. به عنوان نمونه روزگاری تو این کشور کسانی نمایندگان مجلس بودن که غرب زدگی براشون از دغدغه جوان ها مهمتر بود و حالا همین افراد در اون بر آب با کشف حجاب و زیر پا گذاشتن ارزش های اخلاقی رسماً روش های نامشروع رو ترویج می کنن.
12-13 سال با همسرم زندگی کردم، ازش جدا شدم و الان بدون اینکه رسماً با کسی ازدواج کرده باشم با یه آقایی دارم زندگی میکنم و بیشتر در واقع میخوام ببینم که این فرد ما به درد هم میخوریم یا نمیخوریم.
در کنار پروژه نفوذ فرهنگی که امروز نمادش چنین افرادی شدن، دشمن هم در تلاش‌های رسانه‌ایش از هیچ چیز کم نگذاشته. به عنوان نمونه در شبکه‌ای مثل من و تو هرچی یک زن از پایبندی به خانواده بیشتر به دور باشه زنی موفق تر نشون داده میشه.
خب آنیتای عزیز، شما تو سن خیلی کم مستقل شدی و میخوام دوست دارم بدونم که پدر و مادر چجوری با این موافقت کردن و این چه تأثیری تو زندگی داشته. به نظر خودت به نفعت بوده، به ضررت بوده، چجوری بوده؟
100% به نفعم بوده. به نظرم این مسئله مثلا خیلی برمیگرده به فرهنگ خانواده ها. من مثلا خب هم مادرم هم پدرم تحصیلات خوب داشتن، هر دو شاغل بودن، مثلا اینطوری نبوده که مثلا بخوام که سیو راد میکنم که بذارن من برم. مثلا پلنشون این بود که من خارج از ایران بتونم فعالیت کنم، به خاطر اینکه خب سالها کلاس رفتم، دوست داشتم که واقعا چی میگن، یعنی یه طوری جواب زحمتایی که کشیدمو بگیرم، جایی باشه که راحت بتونم فعالیت کنم. دیگه همین شد که 18-19 سالم بود مهاجرت کردم تنهایی بوداپست.
و البته شکلگیری برخی انحرافات فرهنگی رو هم نباید از قلم انداخت. خرج‌های آنچنانی و داشتن انتظارات خارج از حد توان یک جوان برای گرفتن مراسم ازدواج از مهمترین اونهاست. خرد فرهنگ‌هایی که حتی دستمایه برخی برای کاسبی شده.
بودی سالان هشتانه عزیز 250 تا یک و 16
مبلغش برای خرید و 100 میلیون هستش، گیریم داماد 12 تومن.
باجامون از 10 تومن شروع میشه تا 23 تومن.
چینیون و میکاپمون برای عروس 20 تومنه.
با همه اینها هنوز هم جوانهایی هستن که اصل تشکیل زندگی رو بر تعینات بیمورد ارجح میدونن.
تمام تلاشمون بود که به ساده ترین شکل ممکن باشه که بگیم که آقا این مدلی هم میشه مراسم گرفت، هیچ اتفاقی هم نمیاد.
هیچ وقت نباید حقیقت رو فدای موضوع مجازی بکنیم.
ما عروسی نگرفتیم، هنوز سر خونه زندگی نرفتیم، ولی بدون عروسی میریم.
در این بین نهادهای مسئول مثل شورای عالی جوانان هم وظایف مهمی رو بر عهده دارن که از جمله اونها این موارده:
یک، رشد متعادل و همه جانبه شخصیت جوانان بر اساس اصول، اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی. دو، تأمین نیازهای فکری، اجتماعی، جسمی، روحی و تلطیف و هدایت عواطف و احساسات جوانان. سه، فراهم کردن زمینه‌های مشارکت جوانان در حیات اجتماعی و پیشبرد جامعه و دفاع از وطن جمهوری اسلامی ایران. چهار، حفظ و تقویت نشاط و شادابی جوانان در جهت عظمت و سربلندی ایران اسلامی.
البته شورای عالی جوانان از زمان شکل گیریش در سال 71 تا کنون کمتر از 40 جلسه برگزار کرده، اون هم در شرایطی که رسیدگی به نسل جوان و دغدغه هاش را شاید بشه مهمترین اولویت دولت ها دونست، که در این بین اشتغال و مسکن هم از مهمترین سرفصل های مشکلات اقتصادی در بحث ازدواجه.
یکیشون 32 سالشه، یکیشون 28 سالشه، یکیشون 25 سال.
ماشاءالله. پس کی میخواد زن بگیره؟
خب باید پول باشه یا نه؟
خونم نداری براش؟
خونم ندارم، من خودم مستاجرم.
بیکارم، هر جا میرم به قول میگم 500 هزار تومان 600 هزار تومان دارم حقوق میدم. 500 هزار تومان من معطل بخوام بشم کجای منو میخواد برسه؟
حقوق با ما 1,200,000 تومان چجوری بتونه خانمشو بیاره؟
مطالعه مرد یعنی شغل و مسکن.
رفتن کار کردن، درس خوندن، الان میان کار بکنن، کار نیست، میخوان زن بگیرن، نمیتونن. من تنها خواهش که از مسئولین کشورم دارم به جوونامون خیلی کمک کنن که پدر مادرها از نظر چیزی راحت باشن.
بله، در مجموع میشه نتیجه گرفت که مردم و مسئولان باید برای باز کردن بنبست‌های فکری، فرهنگی و اجتماعی که مانع تشکیل خانواده شده همه با هم طرحی نو در بیاندازن.
ممنون از همکارانم برای تهیه این قسمت. اما میخوام سوال پیمکی برنامه رو همین ابتدا خدمتون عرض کنم. به نظر شما چرا سن ازدواج در جامعه بالا رفته؟ یک، علاقه جوانها به تفریحات مجردی. دو، سخت شدن آیین‌های همسریابی و ازدواج. سه، مشکلات یافتن کار و مسکن مناسب. سامانه پیام کوتاه ما هم 30900. ما منتظر پاسخهای شما هستیم. برای درک بهتر مسئله ازدواج و ایجاد شرایط مطلوب، مجلس 11 کارهایی کرده که قابل ذکره. اونها ایده هایی دارن که با همین وضع موجود هم میشه ازدواج بهتری داشت. برای تحلیل دقیق‌تر این موضوع چند دقیقه با امیر حسین بانکی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفتگو میکنم. آقای بانکی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید به رویای اندلس.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی مهدی و علی آبائه و علی امنا فاطمه. خوشحالم که در معیت شما خدمت شنوندگان عزیزی هست.
جناب بانکی، وضعیت ازدواج در ایران چگونه است؟ به نظر شما شوق ازدواج در جوانها الان چقدره و شرایط چقدر فراهمه؟
ببینیم، ما حدوداً 10 میلیون جوان دم بخت داریم که ازدواج نکردن و میانگین سن ازدواج دخترانمون حدود 24 سال و پسرانمون 27 و نیم هست. البته اینا حدودیشون که بعضی سالا نیم سال پایین و بالا میشه. یه اصلی باید اینجا در نظر بگیریم که اتفاقاً جوان ها در سالهای اول جوانی شور ازدواج دارن، ولی ازدواج جدی نمیگیره. وقتی جامعه جدی میگیره اون موقع شورش میاد پایین دیگه. به خصوص برای پسرانمون، مثلا تو 27 28 سالگی تازه پدر و مادر رو به فکر میافتن برای ازدواج بچه‌شون، که بعدن اونها دیگه اون رغبتی که سالای اول داشتن ندارن. یه نکته ای که اینجا وجود داره اینه که یه کدوم یکی از اینا پیش نیازه. ما تو جامعه باید بین ازدواج و تشکیل خانواده را تفاوت قائل بشیم. تشکیل خانواده قطعا بدون مسکن نمیشه، تشکیل خانواده قطعا بدون اشتغال هم نمیشه، اما لزوما ازدواج شرطش اشتغال و مسکن نیست. یعنی ما اگر بیایم روی این الگو کار کنیم که جوانها اون موقع که شور ازدواج دارن امکان ازدواجشون فراهم کنیم، حد فاصله ازدواج و تشکیل خانواده جوان به سمت اشتغال روی میاره.
خب آقای بانکی، منظور شما اینه که جوان ابتدا که میخواد همسرش رو عقد کنه لزوما نباید کار و مسکن مشخصی داشته باشه؟
ببینین جوانی که بهش بگیم آقا حالا وقت ازدواج تو نیست، 30 سالگی باید مثلا ازدواج کنی، 27 سالگی باید ازدواج کنی، حالا به فکر اشتغال نمیفته. یعنی وقتی که میخواد ازدواج کنه شروع میکنه به اشتغال. اما اگر یه جوانی بدونه که نه میتونه الان ازدواج کنه، مثلا 20 سالگی، 21 سالگی، 22 سالگی ازدواج کنه، اون موقع خیلی جدی میشه رو اشتغال. اگر تعریف اشتغال ما همون تعریف دیرینه‌ای بود که در دورانه نه زیاد طولانی تو کشور ما بود که خود فرد کار میکرد، وارد کار میشد، این دیل لزومی نداره که حتما استخدام بشه. ولی لذا جوان ها در سنین پایین تر اگر تجربه کاری، مهارت کاری پیدا بکنن، به مراتب زمینه کارشون فراهم میشه. چه کار کنیم جوان تو سن پایین رغبت کنه بره مهارت کارآموز یاد کنه، یاد بگیره؟ مثلا ازدواج تو سن پایین باید حواسمون باشه. اگر او بدونه که ازدواج در سن پایین تر، منظور همون خونه هوش 20 سالگی، طبعا از همون سن پایین تر درگیر اشتغال میشه.
به عبارتی باید کاری کرد که جوان در سن مناسب ازدواج کنه بدون اون که شغل ثابتی داشته باشه. پس حتما سیستم حمایتی مفصلی باید تو این زمینه وجود داشته باشه.
ما اگر بیایم خوابگاه های متأهلین دانشگاه ها را توسعه بدیم که الان تو همین طرح جوانی جمعیت پیش بینی شو کرد میکن، هم داره مجلس تصویب کرد که خوابگاه های متأهلین توسعه پیدا کنه. البته ما زیر ساختش رو تو قانون دیدیم، ولی دولت باید همت کنه. شما در نظر بگیرین، من خودم دوره کارشناس ارشد دانشگاه تربیت مدرس تهران درس خوندم. اونایی که اون موقع دانشگاه تربیت مدرس بودن یادشونه، خوابگاه متعهده ما به مراتب از خوابگاه مجردیم بیشتر بود و دانشجوی متعهده ما بیشتر دانشجوی مجرد بودن. فضای علمی دانشگاه تربیت مدرس خیلی فضای پررنگی بود. ما اگر بتونیم دانشگاه هامون مثل دانشگاه تربیت مدرس تعداد خوابگاه متعهدنش زیاد بشه، چه دانشجوی بومی چه غیر بومی، چه خانم دانشجو چه آقای دانشجو که ازدواج کردن، اینها بدونن که خوابگاه در اختیارشون قرار میدن، ببینید چه اتفاقی میفته. اولا مشکل مسکنه، خواستن برن کارشناس ارشد باز میتونن از اون خواب برن دکتر رو باز میتونن استفاده کنن. دولت اگر بیاد سرمایه گذاری کنه، دولت آینده رو بحث خوابگاه متأهلین، شرایط ازدواج جوانها را کنار تحصیل فراهم کرده و وقتی که تو دوران تحصیل شما یه پسر ازدواج کنه، اینم نکته مهمیه، با تو دوران تحصیل به فکر شغل میفته. دقت میکنین؟ لذا من فکر میکنم اگر ما بیام رو این نقطه دست بزنیم، خوابگاه های متأهلی، یعنی واقفین بیان وقفی یادا ببرن تو خوابگاه متأهلی که اینا ما تو این قانون پیش بینی کردیم، شهرسازی بیاد زمین در اختیار دانشگاه قرار بده برای خوابگاه متأهلی، خود دانشگاه ها ما تو این قانون پیش بینی کردیم 10% از بودجه تملک داراییشون و 10% از بودجه اختصاصشون باید خرج خوابگاه کنن. اگر این اتفاق بیفته به نظر من این گره این مثلث باز میشه.
آقای بانکی، به نظر میرسه این طرحی که ظاهرا در مجلس مطرح شده بودجه بسیار زیادی میخواد. آیا برای این مسئله فکری هم شده؟
ببینین متاسفانه ما هنوز جدی نگرفتیم خیلی از مسائل. چطور تو خیلی از مسائل دولت وقتی جدی میگیره بودجش هم تامین میکنه، بایدم بودجه بذارن دولت ها براش، یعنی یکی از وظایفی که دولت ها، این دولت مثل پدر و مادر میمونه. ما الحمدلله در این قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که در واقع تو کمیسیون مشترک هم براش مجلس درست کرد این قانون و یک سال نمایندگان خوبی از کمیسیون مختلف عضو این کمیسیون شدن و این قانون تصویب کردن که الان مسئولیت اون کمیسیون به عهده منه، تو این کمیسیون 3-4 ماده خوب ازدواجی ما دیدیم که بخشش هم تو بودجه امسال خودش نشون داد. مثلا گفتیم جوان هایی که زیر 23 سال، دختر خانمی که زیر 23 سال یا آقا پسر که زیر 25 سال ازدواج، وامشون 200 میلیون شد جمعا، خرش خیلی خوبی پیدا کرد نسبت به این مبلغ که الان دارن بانک ها وام میدن. مثلا ما الان نظام آموزشمون ضد ازدواجه، نظام آموزش عالیمون، یعنی جوان های احساس میکنن بزن درسمون تموم بشه تا ازدواج کنیم، یا بزن درسمون تموم بشه تا فرزند بیاریم. نوعاً بچه‌های تحصیل کرده ما دیر ازدواج میکنند و دیر فرزند میارند. ما تو همین قانون جوانی جمعیت تسهیلات زیاده آموزشی در نظر گرفتیم برای کسانی که میخوان ازدواج کنن یا میخوان فرزند بیارن که این امکان فراهم بشه تو دوران تحصیلشون. اولا اینا میتونن از معافیت های ترمای تحصیلی استفاده کنن بدون که به سنواتشون اضافه بشه، میتونن برگردن به شهر خودشون یعنی انتقالی استفاده بکنن، میتونن از کلاس های مجازی استفاده کنن برای درساشون اونشون که فرزنددار میشن و خوابگاه متعینم که بهش اشاره کردن در اختیارشون قرار میدیم و چیزای از این قبیل. ورود به استخدامی اینها را شرط سنیش را بردیم بالاتر، مثلا کسی که فرزند داره یا ازدواج کرده به ازای هر ازدواج یا هر فرزند ازدواجی که کرده یا هر فرزندی که داره یک سال به حداقل سن حد اکثر سن ورود به دوره استخدامی اضافه کنیم، ضمن اینکه امتیاز گذاشتیم برای استخدامی اینها.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای بانکی، براتون آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از برنامه خوب شما.
امیرحسین بانکی نماینده مردم اصفهان در خانه ملت اینجا در رویای اندلس همراه ما بودند. خب اجازه بدید سوال پیامکی برنامه رو یه بار دیگه خدمتتون عرض کنم. به نظر شما چرا سن ازدواج در جامعه بالا رفته؟ گزینه 1 علاقه جوانها به تفریحات مجردی، گزینه 2 سخت شدن آیین‌های همسریابی و ازدواج، گزینه 3 مشکلات یافتن کار و مسکن مناسب. 30900 همچنان در اختیار شماست. شما میتونید پاسخاتون رو تا پایان برنامه برای ما ارسال کنید. مسئله ازدواج 3 بود داره. اول حمایت‌هایی که دولت‌ها باید از ازدواج آسان بکنن. دوم خانواده‌ها هستن که باید فرهنگ رو به سمت سادگی ازدواج ببرن و سوم خود جوان‌ها هستن. زن و شوهری که باید از حاشیه‌های زندگی کم کنن و با کمترین امکانات بهترین لحظه‌ها رو برای هم بسازن. اما این پرسش به وجود میاد، مایی که راوی این مسئله بودیم خودمون چقدر به این موضوع پای بندیم؟ در اینجا توجه شما رو به صحبت‌های یکی از عوامل برنامه سرکار خانم آقا محمدی که با صدای ایشون در بخش‌های گزارشی و نمایشی برنامه آشنا هستید جلب می‌کنم که روایت جالبی از نحوه ازدواج خودشون دارن.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه رویای اندلس. بنده نسترن آقا محمدی هستم. بارها صدای بنده رو به عنوان گزارشگر و بازیگر بخش‌های نمایشی برنامه شنیدید. به نظر شما این نرم افزارها چقدر روی ادبیاتمون یا توی گفتگوهای روزمرمون تاثیر داره؟
خب یقیناً بی تاثیر نمیتونه باشه. خب برای کسایی که خیلی روی تکنولوژی
باری کلا تازه شدی همونی که مامان بابا میخوان، خودم کمکت میکنم.
باشه همین مونده تو به من کمک کنه. باش دست در
من ولی من انقدر کمکت کنم تو این نزنی تو ذوق من. بنده متولد سال 1374 هستم، یک سال هست که متأهل شدم. من و همسرم بعد از چند جلسه رفت و آمد و صحبت یکم مرداد ماه سال 1399 یعنی سال روز ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها با هم عقد کردیم. طی صحبت‌هایی که داشتیم با هم توافق کردیم که مراسم عروسیمون به اون شکلی که عموماً برگزار میشه نباشه. نه به خاطر کرونا، به طور کلی تصمیممون این بود و قرار گذاشتیم که عقدمون رو در مزار شهدا برگزار کنیم که خدا رو شکر شهید محمد رضا دهقان امیری از شهدای مدافع حرم منت سرمون گذاشتن و خطبه عقدمون رو در گلزار شهدای چیزر سر مزار این شهید بزرگوار برگزار کردیم. بعد هم برای انجام کارهای دفتری به یک دفترخونه مراجعه کردیم و تمام. مهریه بنده 14 تا سکه هست و اصلا بیشتر از این مقدار هیچ وقت توی ذهنم نبوده. در خصوص جهیزیه و وسایل منزلمون باید بگم خدمتتون که خب این کاملا به توافقات طرفین برمیگرده. و خب طی صحبت‌هایی که ما و خانواده‌هامون با هم داشتن تصمیم بر این شد که وسایل منزلمون رو هم از اجناس ایرانی و قیمت مناسب تهیه کنیم و بعضی از وسایل که واقعا نبودش خللی رو توی زندگیمون وارد نمی‌کرد به آینده موکول کردیم تهیه‌اش رو. و جالبه بدونید حتی ما یخچال و تلویزیونمون رو هم دست دوم گرفتیم و اصلا برامون مهم نبوده که حالا بقیه چی میگن، چون هر دومون مطمئن بودیم که کار درست رو انجام میدیم و از ابتدا با توکل و توسل اومدیم جلو. خدا رو شکر ائمه هم دستمون رو گرفتن. حرف آخرم هم به همسن و سالام این هستش که بیایم به جای این که فکر کنیم مردم در موردمون چی میگن، به زندگی خودمون اهمیت بدیم و با کم کردن خواسته ها داشته هامون رو زیاد کنیم. برای همتون خوشبختی و عاقبت به خیری آرزو میکنم. خدا نگهدار.
ممنونم از همکارانم برای تهیه این قسمت. اما میخوام سوال پیامکی برنامه رو یک بار دیگه خدمتون عرض کنم. به نظر شما چرا سن ازدواج در جامعه بالا رفته؟ 1. علاقه جوانها به تفریحات مجردی. 2. سخت شدن آیین‌های همسریابی و ازدواج. 3. مشکلات یافتن کار و مسکن مناسب. سامانه پیامک ما 30900. ما منتظر پاسخاتون هستیم. اما مسئله ازدواج یک جنبه سیاسی هم پیدا کرده. تعجب نکنید. واقعیت اینه که بیرون از مرزهای ایران هم تلاش برای تأثیرگذاری بر فرهنگ ما به صورت جدی شروع شده. همکارم نگاهی به این ماجرا انداخته. لطفاً بشنوید.
مسئله جمعیت در ایران مقوله ایست که چند سالی روی آن تأکید می شود.
زنان و مردان ایرانی دیرتر ازدواج می کنند.
باید نرخ جمعیت در ایران بالا برود. آقای قاسمی، کارشناس مسائل جمعیت.
اما چیزی که مهمه این که سرعت کاهش فرزند آوری و همینطور سرعت افزایش سالمندی در ایران در دنیا یک رکورد جدیدی رو داره ثبت می کنه.
اما شاید باورتان نشود که مسئله سیاست‌های جمعیتی به سرعت تبدیل به یک مقوله سیاسی شده است. جریان ضد انقلاب بیرون از مرزهای ایران تلاش دارند سیاست‌های جمعیتی ایران را غیر عقلانی نشان دهند. کارشناس شبکه بی بی سی.
ما به منابع جدید نیاز داریم. این منابع هم شامل منابع آب میشه، هم شامل منابع انرژی میشه، هم شامل منابع غذایی میشه که امنیت غذایی در واقع نسل آینده داشته باشه. و ما میتونیم که وضعیت ایران حداقل در همین سه تا مورد خیلی ساده، وضعیت خیلی پیچیده در حال حاضر.
اخیراً بی بی سی هم مقاله‌ای نوشته و گفته که نباید نگران کاهش جمعیت ایران باشیم. حتی گفته شده که جمعیت ایران به سوی پیری نمی رود و اقتصاد و جغرافیای ایران کشش جمعیت بیشتری را ندارند. این مباحث که ظاهرا علمی بیان می شود اما در پس اندیشه خود کاملا سیاسی و ضد ارزش‌های دینی است. یکی دیگه از کارشناسان شبکه بی بی سی قبلا گفته بود
جامعه شناسان به خصوص در فرانسه که مسئله کاهش شدید جمعیت در ایران رو بررسی کردن معتقدند که ایران به طرف لایسیته جامعش پیش میره، در واقع مقداری عقب نشینی افکار و عقاید مذهبی است.
فرایندی که در اعماق جامعه میگذره اینه که الگوهای اسلامی، الگوهای سنتی که حکومت مبلغ اونهاست، از جمله سن ازدواج پایین‌تر، تعداد بیشتر بچه دار شدن، چه اتفاقی نخواهد افتاد. بنابراین من فکر میکنم یه روند به شدت متضاد بین آنچه که حکومت در پی آن هست و آنچه که مردم میطلبن وجود داره و فکر نمیکنم به راستی با این سیاست گذاری ها موفق باشه. سیاست زور پاسخ نخواهد داد.
در این شرایط به نظر می رسد وظیفه مسئولان در اجرای سیاست های کلی جمعیت بسیار مهمتر است. باید الگوهای موفق جهانی را اجرا کنیم. آقای قاسمی، کارشناس مسائل جمعیت.
کشورهای دنیا در مواجهه با بحران جمعیت دو تا راهبرد اصلی رو پیش گرفتند. راهبرد اول اعطای مشوق های اقتصادی برای تشکیل خانواده و افزایش فرزندآوری. راهبرد دوم راهبرد فرهنگی برای ارزش گذاری برای موضوع فرزندآوری.
حالا هم باید نگران کاهش نرخ باروری در ایران باشیم، هم نگران جنگ روانی که علیه افکار عمومی شروع شده است.
نسل جوان ایران آینده ساز کشور هستند. قطعا حمایت از این نسل نه یک توصیه بلکه یک الزام برای ایران عزیزه. همه باید کاری کنیم که جوانها زودتر و بهتر به سمت زندگی مشترک برن. حل این مسئله یعنی تضمین روانی جامعه و در نتیجه توسعه باثبات‌تر کشور. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های رویای اندلس رسیدیم. ممنون و سپاس که همراه ما بودید در رویای اندلس. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ایران گشت.
فصل فصل به فصل، رنگ به رنگ به رنگ،
ایران را ببینیم.
رادیو نمای رادیو ایران میزبانی برای تصاویر ارسالی شماست.
فصل به فصل به فصل، رنگ به رنگ به رنگ،
ایران را ببینیم.